أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که دکارت برای اثبات وجود خدا دو تا دلیل آورد. هر دوش با کامل مطلق شروع میشه، ولی در این دومی که امروز میخواییم تقریر معروف رو ازش نقل کنیم، از این راه میاد که کامل مطلق لازمش ضروری الوجود بودنه و از این راه میخواد وجود خدا را اثبات کنه. بر اساس یک اصلی که قائل به اینه که هر مفهومی که واضح و متمایز باشه، این باید مطابق با واقع باشه، باید صادق باشه. از کجا اینو در آورده؟ میگه من بنا رو گذاشتم بر شک، بنا رو گذاشتم بر اینکه در همه چیز شک میکنم، ولی دیدم که نمیتونم تو خود وجود خودم شک بکنم. برای اینکه اگه من بنا رو هم بذارم بر شک، پس در وجود شک دیگه نمیتونم شک بکنم، یقین دارم که پس شک دارم. خب شک هم که خودش یک جوهر نیست، یه ذات نیست، یه چیزی نیست که بتونه خودش برای خودش موجودیت بشه، یه صفت. پس باید یه شک کننده ای باشه. پس من شک میکنم پس هست. بعد میگه خب ببین چقدر این درش تردید نیست. ببینیم سر این که در این که من هستم تردید نیست چیه؟ سر این که در این تردید نیست اینه که روشنه، روشن. و همونطوری که من شک میکنم پس هستم روشن، واضح و متمایزه، یه چیز دیگه هم واضح و متمایزه و اون اینه که معنای مفهوم کامل مطلق توش ضرورت وجود هست. پس این حالا تقریر قوم از برهان دوم دکارت. تقریر قوم لبرهان دکارت الثانی. مناط مقدمه اولش اینه، مناط صدق و الحقیقه. مناط اینکه یک فهمی صادقه و حقیقت داره، و از وضوح و تمایز حصل تو على هذا من التأمل في أنا أشك فأنا موجود. يمان درسته بنا رو در همه چی بر شک گذاشتم، ولی شک رو که نتونستم انکار کنم خودم هم نتونستم انکار کنم، چون وقتی شک هست باید من باشم. خب حالا من این قضیه رو که نمیتونم انکار کنم و خیلی روشنه برام که صادق حقیقت داره، میام ببینم ملاک حقیقت بودنش چیه. ملاک حقیقت بودنش این وضوح و تمایزه. و الوضوح و تمایز حصل تو علا هازا من التأمل فی انا اشک فانا موضوع. وقت مقدمه دوم رو میگه، میگه مفهوم کامل المطلق اینجا هم دیگه کامل و مطلق رو به همون معنایی میگیرین که توش همه ای کمالات هست، نه فقط از موجودات بزرگتره، نه همه ای کمالات هست. میگه کامل و مطلق یعنی اونی که همه ای کمالات بشه. مفهوم کامل المطلق متضمنون لضرورت الوجود بالوضوح و التمایز. یعنی چطور اونجا من شک میکنم پس هستم واضح بود، اینم واضحه که کامل مطلق توش ضرورت وجود هست. مفهوم کامل مطلق توش ضرورت وجود هست. چرا؟ برای اینکه دلیلش اینه، یه من این فکرها رو میکنم، تأملات رو میکنم، تو تأملاتم به این میرسم که کامل مطلق یعنی چه؟ کامل مطلق یعنی اونی که همه کمالات رو داره. لأن الکامل المطلق هو الموجود الواجد لجمیع الکمالات. کامل مطلق یعنی این دیگه، کامل مطلق یعنی اونی که همه کمالات رو داره. خودش نگفته ولی ما میگیم، میگیم تا میگه همه کمالاتو داره یعنی وجود بی نهایته. چرا؟ چون اگه وجود بی نهایت نباشه خب پس نمیتونه همه کمالاتو داشته باشه، چون میشه محدود. هر موجود محدودی میشه بیش از اونی که هست باشه، و اگه بیش از اون باشه میشه کاملتر دیگه، پس یعنی ناقصه. هر موجود محدودی ناقصه، برای اینکه اگه یه خورده از اون محدودیت بالاتر بیاد کاملتر میشه، پس ناقصه. لذا میگه که اگر کامل مطلق یعنی اون موجودی که همه کمالاتو داره. چرا؟ سلام علیکم. و الا اگر همه کمالاتو نداشته باشه، و الا لکان ناقصان. تا شما گفتی یک کمال رو نداره، خب اینجا ناقص دیگه. یک کمال رو نداشته باشه، همین نداشتن اون کمال نقصه. نقص مگه چیه؟ نقص کلی روشنه، نقص یعنی نبود کمال. شما هم که خودت داری میگی کمالی رو نداره، پس میگی ناقصه. وقتی گفتی ناقصه، وکان محدود، یعنی یه وجود محدودیه، محدوده داره، یعنی میشه از این بیشترم باشه. خب اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم، وقتی همه کمالاتو داره، مقدمه چهارم و اذا کانم واجدن لجمیع الکمالات. گفتی کامل مطلق همه کمالات رو داره، وقت باید بپذیری که این کامل مطلق شما ضروری الوجوده. کان ضروری الوجود، باید ضرورت وجود داشته باشه. چرا؟ لأن مقدمه پنجم، ضرورت وجود یعنی چی؟ ضرورت وجود یعنی ذاتش یه گونه ایست که عقل میگه این ذات ها نمیشه نباشه. این میره به بحث مواد ثلاث. در مواد ثلاث میگن هر چیزی رو شما در نظر بگیرید یا ذاتش به گونه ایست که وجود برش ضرورت داره یا نداره، و وقتی وجود برش ضرورت نداشت یا عدم ضرورت داره یا اونم نداره. پس به حصر عقلی شما چاره‌ای نداری که بپذیری که هر چی رو که در نظر بگیری یکی از این سه تا حالت رو داره. بعد او میگه ببین ضرورت وجود کمال هست، یعنی یه وجودی ضروری الوجود باشه. ضروری الوجود باشه یعنی چه؟ یعنی ذاتش به یک گونه ایست که این ذات میگه من نمیشه نباشم. در مقابلش ممتنع الوجود ذاتش به گونه ایست که میگه من نمیشه باشم، باید معدوم باشم. این دوتا، این که گفته اند کل معنن، هر معنایی رو که در نظر بگیرید از دو حال خارج نیست، اما ضروری الوجود اولا، این که هستش عقلی به ذاته ها. اینا نوشتم برای اینکه این به ذاته رو اینجا بنویسم، یعنی ذاتش اقتضا داره ضرورت الوجود رو. البته آقایون گفتن یعنی چه ذاتش اقتضا کنه ضرورت؟ ذات که یعنی ضرورت وجود رهاش نمیکنه، ولی نه، ما میگیم نه، ذاتش اقتضا داره یعنی علیت داره. ذاتش یه ذاتیه که علت برای ضرورت وجود. آها، این چیزی که اگر تو فلسفه باز میکردن بحثش رو خیلی چیزا حل میشد راحت، ولی هیچ جا بحث نکردن، هیچ جا نیومدن بگن آقا علیت دو رقم داریم، یه علیت خارجی یه علیت چی؟ تحلیلی. چون قوام علیت به تغایره، نمیشه بگی الف علت باز بعد بگی الف همون باز، نه خیر. چون علت یعنی متوقفون علی، معلول یعنی متوقف، علت یعنی یه چیزی که یه چیزی دیگه به این متکیه، معلول یعنی خود اون متکی. اون وقت توقف و شیء علی نفسه چیه؟ محاله. پس علت باید یه چیز باشه، معلول یه چیز دیگه. منتها رضا ملا صدرا اینو خیلی روشن داره که از احکام ضروری علت و معلول تغایر علت و معلول. منتها این تغایر اگه خارجی باشه این علیت میشه علیت خارجی. مثل چی؟ مثل اینکه همه غیر عرفا معتقدن خدا علت کیه؟ آدم. خدا برای خودش یه وجود داره، عالم هم هر موجودش برای خودش چی داره؟ یه وجود داره. پس همه قائلن به علیت خارجی، اما عارف میگه چی؟ میگه چی میگی که غیر خدا رو اگه گفتی وجود داره مشرک؟ مشرک کسی نیست که بگه خدا یکیه فقط، خدا یکی نیست. هر که بگه وجود یکی نیست مشرک، حرفش این. پس اگر غیر خدا رو براش موجودیتی قائل شدی میشه مشرک. پس ما سوایی وجود نداره، سوا نیست، غیر خدا نیست. پس چیه؟ میگه همش شؤون خود خود، همش اسماء و صفات ذاتی خود خود. نه اینکه بگم نیستن، هستند ولی عین خدا هستن، تصریح هم میکنه به اینکه خدا عین مخلوقاته، مخلوقات هم عین خدا. بعد ملا صدرا صریحا میگه پس علیت در کار نیست، میگه فرجعت العلیت و علت تشعب. ملا صدرا از خود همیناست و همین حرف قبول داره، ولی ما عرض میکنیم نه آقا علیت هم هست، کمکشون میکنیم در این حرف باطل، میگیم که آقا علیت هم هست، منتها علیت چی؟ تحلیلی، که یه وقت من اینو در محضر یکی از این آقایون معتقد به وحدت وجود در یه جلسه ای که مجمع عالی تشکیل شده بود گفتم، اون آقا کیف کرد، دیگه بهتر از این نمیشه حرف ملا صدرا و حرف عرفا رو توضیح داد. علیت هست ولی علیت تحلیلی، یعنی عقل یه اون ذات با این شؤون معناشون دوتاست، تحلیلا قابل تفکیکن، همونطور که تفکیک میکنه عقل ذات رو از صفات، با اینکه ما میدونیم که صفات در خارج عین ذاتن و میگیم ذات علت صفاته در تحلیل، خب ذات علت مخلوقاتم، مخلوقاتم عین همون صفاتن، عین اسما و صفاتن، که اصلا عارف تصریح میکنه که در عالم نیست جز ذات حق و صفات ذاتیه حق. خب پس چی؟ پس این به ذاته درسته، این که میگید یه چیزی ذاتش یه جوریست که ضرورت داره، یعنی خود ذاتش علت برای ضرورت. اون وقتی هم که ضروری الوجود نباشه به ذاته، یا ضروری العدم به ذاته هست، یعنی ذاتش یه جوریه که علت عدمش، مثل چی؟ مثل دایره مربع، یه دایره در این حال چارگوش، این دایره مربع یه ذاتیه که خودش علت برای عدم میشه، میگه منا نمیشه باشه. یا مثل این که آجا فرمودن اجتماع نقیزین، یعنی یه شی در حالی که هست نباشه، اجتماع نقیزین یعنی شی در همون حالی که هست، در همون ظرفی که هست، در این حال، در همون ظرف و در همون حال نباشه. این اجتماع نقیزین خود ذاتش میگه ها من برام عدم ضرورت داره، یعنی ذات علت ضرورت عدم. حالا در تقریر استدلال میگن آقا ضرورت الوجود لازمه جمیع کمالات را داشتنه. چرا؟ برای اینکه ضرورت الوجوده تعنی ان ذات الشیء تستلزم وجوده بالضرورة. بگم اینجا باقه ضرورت الوجود، همینو بهش بگید آقا، بگید فلانه گفت اینجا باغ کوچه باغی میخونی. ضرورت الوجود معناش اینه که این ذات خودش اقتضای چی میکنه؟ وجود میکنه. خب سوال، ما دو جور ذات تصویر داریم در موجودات، یه ذاتی که اقتضای وجود نداره، یه ذاتی که خودش علت موجودیتشه. بگو ببینم اون ذاتی که این اقتضا درش هست، این اقتضای کمال هست یا نی؟ بله که کمال هست، این بالاترین کماله. چرا؟ چون این به دلیل اینکه اینطوره قائم به ذات، مستقل الوجوده، تکیه اش به جایی نیست. در مقابل چی؟ اونی که اینو نداره ممکنه، ممکنم عین فقر، عین حاجته. خب کی که اینو نفهمه که حاجت و فقر نقص و استقلال و قائم به ذات بودن چیه؟ کمال. اون نقص این کماله. پس ضرورت الوجود تعنی ان ذات الشیء تستلزم وجوده بالضروره فهو قائم بذاته، مستقل فی وجوده ولا ریب ان کون الوجود قائما بذاته مستقلا کمال، کما ان حاجت والفقر نفس. کیه که نمیفهمه به وضوح و تمایز اینو میفهمه که حاجت و فقر نقصه و نیاز نداشتن مستقنام استقلال در وجود متکی به چیزی نبودن این کماله. خب ما هم که بنا بود کامل مطلق رو بررسی کنیم، خواستیم بگیم آقا شما یا تصور از کامل مطلق نباید داشته باشید، یا اگه داری باید حتما وجودش رو بپذیر. اینو داره دنبال میکنه، میگه پس اگه کامل مطلقه حتما ضروری الوجوده، چون ضرورت الوجود یعنی اینکه ذات شی خود ذات مستلزم وجود خودش هست. خب اگر ضرورت وجود اینطوره، مقدمه ششم، و اذا کانت ضرورت الوجود تعنی، معناش اینه که ذات شیء قائمون به ذاتهی مستقلون فی وجودهی لا حاجت له الى علته. خب کان ضرورت الوجود کمالا، خب حالا که ضرورت الوجود کماله، مقدمه هفتم، و اذا کان ضرورت الوجود کمالا کان الکامل المطلق واجدن. نه همون حرفی که اول من زدیم، گفتیم مفهوم کامل مطلقا تصور اگه کردی باید ضرورت وجود را در اونجا ببینی. نمیتونی بگی کامل مطلق علم نداره، نمیتونی بگی کامل مطلق قدرت نداره، نمیتونی بگی کامل مطلق و ضرورت وجود نداره. و بعد میگه حالا ببین این تقریر با اون تقریر قبلی، دلیل قبلی خیلی فرق داره. اون دلیل قبلی میگفت وجود کماله، خب ما اومدیم گفتیم آقا وجود که کمال نیست، وجود نسبتش به کمال و نقص مساویه. اگه وجود بخواد کمال باشه، اتصافش به نقص تناقض میشه، چون خودش کماله در این حال میگه ناقص. پس وجود میتونه کامل باشه میتونه ناقص، اما دیگه ضرورت وجود رو نمیتونی بگی کمال نیست. ضرورت وجود یه چیزی، صفت وجود متأخر از وجود، یعنی وقتی وجودی بود وقت عقل میگه ها این وجوده، اگه این صفت رو داشته باشه که اسمش ضرورت، این کامله، اونی که نداره که اسمش ممکنه اون ناقصه. این دوتا صفت ضرورت و امکان دوتا صفت هست، یکیش کماله یکیش نقص. پس اگر ضرورت الوجود کماله، پس کامل مطلق ضرورت الوجود را دارد. خب آقا ضرورت الوجود داره یعنی چه؟ یعنی باید باشه، پس یعنی میشه نمیشه نباشه. مقدمه هشتم اینا رو چون خودش گفته ما میگیم و اذا کان الکامل المطلق واجدن لضرورت الوجود. اگه ضرورت وجود داره خب یعنی چه؟ یعنی عدمش محال. کان عدمه مستحیلا، چون اگه بگی عدمش مستحیل نیست یعنی عدمش ممکنه، اگه گفتی عدمش ممکنه یعنی میخوای بگی اجتماع نقیضه این ممکنه. چرا؟ چون این که باید باشه، شما میگی در عین این که باید باشه امکان داره چیه؟ نباشه. یعنی پس در عین این که باید باشه امکان عدم داره، یعنی امکان داره اجتماع نقیزه این، امکان داره در عین این که یه چیزی موجوده اونم به ضروره موجوده امکان داره معدوم باشه. کان عدمه مستحیلا لأن امکان، این امکان به معنای مقابل امتناع یعنی امکان آن، لأن امکان عدمه یستلزم امکان اجتماع نقیزه. ای شما گفتی یه چیزی که باید باشه، باید باشه یعنی چیه؟ نمیشه نباشه. یعنی این باید باشه، این وجوده ها رهاش نمیکنه. بعد میگی خب میشه نباشه؟ یعنی پس در عین این که باید باشه میشه نباشه، یعنی میشه وجودی که به ضرورت داره با چی جمع بشه؟ با عدم جمع بشه. میشه جمع بشه یعنی امکان اجتماع نقیزین، در حالی که اجتماع نقیزین امکان نداره. پس اذن الکامل المطلق موجودن و هو المطلوب. ما دنبال همینی، این تقریریست که قوم از حرف دکارت کرده اند. ما گفتیم از تو حرفش در نمیاد، ولی چیه؟ خب آقایون خواستن این حرف رو شکل بدن. مرحبا، خودش گفته کامل و مطلق یعنی اون موجودی که بالاتر از همه موجوداته، ولی آقایون میگن نه، کامل و مطلق به اون معنی که شما میگی. ما میگیم بله، کامل و مطلق یعنی اونی که وجود بی نهایت داره، یعنی هیچ کمالی را فاقد نیست، وجود ناقص نیست. میگیم خیلی، حالا این استدلالی رو که تقریر کردند، حالا از زبان دکارت، چون خود دکارت که عباراتش گویای این نبود، ولی حالا اومدن اینو تقریر کردن، جناب آقای دکتر افضلی اینطور تقریر فرمودن در چند صفحه که خلاصش همین عرایضیست که اینجا نوشتیم. حال خود اونا اشکال کردن، کسانی که با دکارت مخالفن اشکالهایی بر این تقریر کردن. و اورده علیه المخالفون اولا به ان به انا، یا اصلا ما مفهومی از کامل و مطلق نداریم. تو این کامل مطلقی که شما تو تقریر آوردید، این بی نهایت دیگه، بی نهایت چطور میشه بفهمید؟ بی نهایت و فقط بی نهایت میتونه بفهمه، ما هم که هیچ کدوممون بی نهایت نیستیم. پس اشکال اول این است، به انا، اولا به انا یا به انهو، لیس لنا مفهوم عن الکامل مطلق، ما فهمی نداریم. شما از کجا در آوردینو که ما درک میکنیم کامل و مطلق رو؟ نمیشه درک میکنیم. چرا؟ لأن کامل المطلق هو ما لا نقص فیه اصلا فهو غیر متناهن. و نهنو به اجمعنا موجودات متناهیه. ولا یمکنو ان یدرک المتناهی امرا غیر متناهی. این اشکال اوله. یعنی اساس را از منکر میشه، میگه شما میگی من مفهوم دارم از کامل مطلق، ما میگیم خیال میکنی داری. اصلا نمیشه کسی مفهومی از کمال مطلق داشته باشه. چرا؟ چون وقتی تقریر کردی کامل مطلق را به این که چیزی که همه کمالات داره، به ناچار باید بپذیری که بی نهایته. چون تا گفتی متناهیه، معناش اینه که یک کمالی حداقل نداره، پس بی کامل مطلق نمیشه، باید بگی بی نهایته. وقتی گفتی بی نهایته، اون وقت تو اصلش گیر میکنی که چی میتونه این بی نهایت رو درک بکنه؟ فقط خود بی نهایته که میتونه بی نهایت رو درک بکنه. از خودش که گذشت دیگه هیچ که نمیتونه اون رو درک بکنه. چون مگه میشه متناهی درش غیر متناهی بگنجد؟ گفتن انتباه کبیر در صغیر محاله. اینکه انتباه بی نهایت در محدود، این خیلی از انتباه کبیر در صغیر استحالش بیشتره، چون کبیرم محدوده صغیرم محدوده، ولی اینجا نه، فاصله ظرف با مضروب بی نهایته. هر چه ظرفت بزرگ باشه، فاصلهش با اون مضروبی که میخواد تو این قرار بگیره بی نهایته. چرا؟ چون اون مضروفه بی نهایته. شما میخوای در وجود خودت درک کنی غیر متناهی را، چطور میتونی؟ هر چی وجودت بزرگ باشه، با اونی که میخوای درک کنی فاصله چی داره؟ بی نهایت داره. او بی نهایت بزرگتر از اینی که میخواد درکش کنه. اگه اونم نیاد پیش شما که چجور میخوای درکش کنی؟ باید بیاد، باید غیر متناهی بیاد پیش شما، ولی اون شدنی نیست. این اشکال اوله. پس اشکال اول اینه که چی میگی؟ ما مفهوم کامل مطلق اصلا نداریم تا بقیه حرفات درست بشه. مفهوم کامل مطلق شما میگی من به وضوح و تمایز درک میکنم، خیال کردی. من دلیل عقلی دارم برای اینکه نمیشه درک کرد کامل و مطلق نمیشه. جواب آها جوابش همینه. حالا من دیگه نرسیدم جواب اون آقایون رو ببینم، یعنی جواب دکارت رو، ولی و فیه، پس این اشکال اول وارد نیست. و فیه ان الدرک ان الادراک قسمان حضوریون و حصولی. ادراک حضوری یعنی خود او را درک بکنی، خودشو، یعنی خودش بیاد پیشه. یعنی چه؟ یعنی خودت اینقدر ظرفیت داشته باشی که اون رو در خودت بتونی جا بدی. خودت، انسان خودش رو درک میکنه، خب خودش دیگه از خودش خارج نیست، خودش خودش. حالات نفسانیش رو درک میکنه، بله. یا امام زمان علیه السلام که عین الله ناظر است، همه چیز رو شهود میکنه، برای اینکه روحش اینقدر بزرگه که همه ی عالم خلقت غیر خودش در مقابل او هیچ. اینقدر این روح با عظمت و بزرگه، البته خدا نیست، خدا یک وجود بی نهایته، ولی او نزدیکترین مخلوق خدا به کیه؟ به خدا. محدوده، اما یه محدودیه که همه محدودها در وجود او حاضرند. او میتونه علم حضوری به همه داشته باشه. علم حضوری قوامش به اینه که معلوم کجا باشه؟ در خود وجود عالم باشه، چون اگه بیرونش باشه که درک معنا نداره. در علم حضوری همینطوره. پس حضوریان و حصولی. ول حضوری هو ادراک و شیعه به نفسه، یعنی خودش رو درک بکنی. خب خودش اگه نیست که نمیتونی درک بکنی. اگه نیست میشه نیستیش رو درک کرد؟ حالا این یه حاشیه است. بله که میشه. خب اون کسی که در وجود خودش اگه شادی باشه درک میکنه، حالا که شادی نیست چیشو درک میکنه؟ عدمشو درک میکنه. این که میگه علم حضوری فقط به وجود تعلق میگه، اینم از اون حرفاییه که جوابش اینه. اینجایی که یه وجودی هست در وجود عالم حضور داره، شما میگه اونجا علم حضوریه، میگم خب اگه اون نباشه عدمش هست یا نیست؟ اگه مثلا شادی، مثلا من الان یه تصویری دارم از ایوان حرم امیر، چرا؟ برای اینکه یه بار دیدم این تصویره الان تو وجود من هست. خب حالا اگر نعوذ بالله خدا خواست که من هر چی دارم مثل این رایانه که یه وقتی میشه پاک میشه، میشه که خدا که میتونه هر چی دارم نعوذ بالله پاک میشه. وقتی پاک شد من خودم که ابی نرفتم که، خودم هستم. لکیلا یعلم من بعد علم شیعه. الان چیه؟ الان میابم که ندارم، یعنی نبود اون صورت را، نبود اون تصویر را در وجود خودم میابم. حصولی لازمه شه، ولی خودش اول باید باشه تا بعد شما بگی ندارم.
نه بودنش رو در احساس میتونه که دارم شادی رو در خودم احساس میتونه.
خب
الان از اون من مفهوم گرفت.
تموم شد. این که برای شادیه. حالا وقتی شادی نیستی؟
نبودنه رو
بله، تا نکنید به علم حضوری نمیتونید بگید من شادی چیه؟ ندارم. یعنی شادی رو دارم به علم وجدانیه، شادی رو هم ندارم اونم به علم چیه؟ وجدانیه. یعنی اول میابید که خبر یا شادی نیست، یعنی عدمشو میابید. حالا یه حاشیه بود، حاشیه رو کار نداریم، برگردیم به اصل.
عدم شادیه شد.
بله؟
بله،
چرا شادیش اصولیه. بله، عدم رو من، عدم رو دارم میاد. بله، حضوری هو ادراک و شیء بنفسه من دون وساطت حاکم. شیء رو شما درک بکنید نه از رای این که مفهومشو دارید. مفهوم گفتیم شأنش چیه؟ حکایت. یا باید آدم مفهوم نداشته باشه، یا اگه داشت با این مفهوم بخواهد یا نخواهد معنا رو درک میکنه. بارها اینجا گفتیم مفهوم یعنی علم حصولی، مفهوم مساویس با علم حصولی. علم حصولی هم یعنی صفت حاکویت وجود عالم. عالم هزارها صفت داره. این عالم شادم هست ولی علم حصولی هم داره. شادی یه صفته، علم حصولی داره. یعنی چه؟ ملا صدر میگه این که ابن سینا گفته علم حصولی داره یعنی یه تصویری از شیء پیشش هست، این غلطه. چرا؟ چون اگه تصویر پیش من باشه تصویر عالمه، من فرزین عالمم. من وقتی عالمم که نفس من نشون دهنده چی باشه؟ اون محکیه باشه. ابن سینا میگفت نفست هیچ تغییر نمیکنه. نفس لذا مولا سرا بهش میگه تو با این حرفی که میزنی یعنی چی؟ یعنی میگی یک دانشمند با یک دیوانه، با یک بچه، وجودشون با هم هیچ فرقی نداره. این سریع حرف ابن سینا، چون میگه حرکت در جوهر محاله. پس میگه نفس قبل از عالم و بعد از عالم شدن هیچ فرقی باید نکنه. حرکت جوهر چیه؟ محال. پس علم چیه؟ میگه علم یه زمینه است. در خدام میگه، در خدام میگه خدا علم داره. علم یه زمینه یه به وجود خدا. اینا عوارض وجود خدا هستن. قوم الله میگه خب پس بنابراین به نظر تو دیوونه و بچه و یه دانشمندی مثل خود ابن سینا اینا همشون با هم یکی هست، فرق ندارن نفسشون. البته ابن سینا که خیلی صریح اینو میگه، میگه انسان نوعه، یعنی همین دیگه، یعنی همه افراد انسان حقیقتشون چیه؟ واحده. ملو سهران میگه هر کسی عالم یک حقیقتی داره نورانی، به اندازه علمش نورانیت داره. یعنی چی؟ یعنی داره نشون میده وجودش، وجودش نور میده و چیزهایی رو برایش چه کار میکنه؟ روشن میکنه. علم حصولی یعنی همون نوری که میتابد و یه چیزهایی رو شما با اون میفهمی، اون علم حصولی. بله؟
میتونه نفس داره آیه میشه دیگه، میتونه در خانواده آیه دیگه چیز باشه،
صد تا چیز میتونه باشه. بله، و این خیلی مهمه که در این حال چون آینه را نگو یعنی فانی، بگو اصل. آینه یعنی اون حقیقتی که داره چه کار میکنه؟ نشون میده. بله آینه مادی نمیشه. اگه آینه مادی رو شما مثلا دستتو گرفت جلوش، یه فقط دست شما رو نشون میده، یه پشتش رو نشون نمیده، چیز دیگر نشون. ولی این آینه یه آینه دیگه ایه. این آینه اسمش آینه مجرده، یک حقیقتی است که در عین اینکه شما تصویر زید را دارید، تصویر امرم دارید، تصویر بکر هم دارید، تصویر خالد هم دارید و اینا کنار کنار هم نیست. و اگه اینطوری باشه معناش اینه که نفس شما تجزیه میشه. خب چیو میگفتیم؟ حضوری ادراک و شی به نفسه من دون وساطت حاکم، ولا یحصل هذا الادراک الا به حضور المعلوم فی وجود عالم. چون اگر معلوم تو وجود عالم نباشه، میشه بیرون از او، از بیرون خودش خبر نداره. اون فقط از چی خبر داره؟ از محدوده خودش، وجود محدوده. این وجود محدود اگر بخواهد به چیزی علم حضوری پیدا کنه، چیزی که بیرون از او شد یه همه مثل هم. فرق نداره که بگی به این علم داره به اون علم نداره، همه شون میشن مجهول برای او. لا یحصل هذا الادراک الا به حضور المعلومه فی وجود العالم، و الا لوجب ان یکون کل عالم عالما حضورا به جمیع الاشیاء. چون اگه بنا شد چیزی رو که تو وجود خودش نیست علم حضوری در بش داشته باشه، خب دیگه این که یکی دوتا نیست که. باید این آدم به همه اشیاء علم حضوری داشته باشه. چون اینایی که بیرون از وجود او هستن همه در این جهت مشترکن که به یکیش عالم باشه به یکیش عالم نباشه. این در علم حضوری همینطوره. اما والحصول و اما الحصولی فهو ادراک و شی به حکایت وجود العالم ایا. میگن علم حصولی عبارت است از صورت الحاصله من الشیء لدى العقل. همون غلط ابن سیناست، همینطور تکرار شده. علم حصولی یه صورتیه که پیش شما پیدا میشه، این علم حصولیه. مولا سعدی میگه هرگز اینطور نیست. علم حصولی اینه که وجود شما میشه حاکی خود. و بر همین اساس بعد از اینکه این بحث اتحاد عالم و علم رو مطرح میکنه، وقت میگه علم خدای متعال به همه اشیاء از ازل بوده حصولی، علم حصولی. خدای متعال از ازل وجودش نشون میداده چیا رو؟ همه چیزو. همه اشیاء رو خدا قبل از خلق به اونها چی داره؟ علم حصولی داره. که هیچ کس نمیتونه علم خدای متعال رو به اشیا قبل از خلق تصویر کنه مگه همین حرفو بزنه، و الا هیچ راه دیگه نیست برای اینکه کسی بتونه علم خدا رو به اشیا تصویر کنه. مگر وحدت وجودی بشه مثل خود ما بسن. که میگه آقا همه اشیا از اول تو خدا هستن، خب خدا هم که به خودش علم داره، پس به همه اشیا علم حضوری داره. این حرف ملا صدر در علم باری اینه، میگه خدای متعال به همه اشیا علم حضوری داره، برای اینکه همه اشیا تو وجود خودشن، به عین وجود خودش موجود. ولی اگه کسی این حرف رو نمیتونه بپذیره، برای اینکه شک نداره در اینکه خودش هست و خودش هم خدا نیست، خیلی باید نفهم باشه که فکر بکنه خودش خدا. خب وقتی اینه، پس اگه کسی بخواد علم خدای متعال رو به اشیا تصویر بکنه، باید همین حرف ملا صدر رو بزنه، بگه علم حصولی عبارت است از حاکمیت وجود عالم نسبت به وجود معلوم. بعدم بگه خب خدای متعال وجود شیک، وجود بی نهایته، پس یک حکایت بی نهایت داره، پس از ازل می داند که چی وقتی اومد تو این عالم چه کار میکنه، همه رو می دونه. و چون می دونه، از روز اول برای اون کاری که میخواد بکنه خدا برنامه ریزی میکنه. لذا یکی در ارحام طاهر و اسلاب طاهر و ارحام مطهر به وجود میارتش، چون میدونه این میخواد فقط بندگی، این میخواد تو زندگیش انحراف نباشه، میخواد. چون میخواد، خدا هم فرموده کلن نومد داره. ما کارمون اینه که فقط کمک کنیم، شما انتخاب بکن، کمکش با ما. لذا فرموده ولو علم الله فیهم خیرن لاسمع. پیغمبر ما اگه خدا تو وجود اینها خیری سراغ میداشت، میدونست، حتما حرف تو رو به گوش اونها فرو میکرد، یعنی اونا رو شنوا یه حرف تو قرار میداد که حرفای تو رو گوش بدن. ولی اینا آدم هایی هست که خدا این کارم بکنه بازم لتولو، ولو اسمعهم لتولو. لذا یه عده رو در اسلاب طاهر و ارحام مطهر قرار میده، یه عده رو از حروم و زنا و همه نوع کثافتی خودش تولید میکنه، برای اینکه این میخواد بشه ترامپ، و این که میخواد بشه ترامپ باید اون کثافت ها باشن تا این براش این کارا لذت داشته باشه. خدا همه رو امداد میکنه. بالاخره حالا چی بود؟ میخواستیم بگیم اگه میخوای بگی خدا علم حصولی داره، علم داره به اشیا قبل از خلق، یا باید عارف بشی. اون راحت میتونه بگه خدای متعال به همه اشیا از ازل علم داره، چون اشیا از ازل تو وجود خودش هست. و یا باید همین حرف ملا صدر رو بزنی که آقا علم حاکمیت نورانیت، و این نورانیت و خدا از ازل داره نسبت به همه جزئیات موجودات عالم، از جمله انسان‌ها و از جمله انتخاب‌های انسان‌ها، که انسان ها که میان تو این عالم چی رو انتخاب میکنن، خدا از ازل اینا رو میدونه و طبق همون از روز اول خلقت براشون برنامه ریزی میکنه. یکی رو از طینت بهشتی خالص میآفریند. یا احباب طینت خیلی سخته، ولی وقتی اینو توجه کنیم و خیلی راحت میشه. یه درم از طینت جهنمی و سجینی خالص می آفریند، یه درم قاطی دارن. همه ما از اون قاطی دارا هستیم، هم از طینت سجین در وجودمون هست، هم از طینت جلی. خب حالا میخواییم به اینا بگیم چی؟ میگیم آقای مستشکلی که به دکارت اشکال میکنیم، میگی نمیشه بی نهایت را درک کرد. بله آقا، بی نهایت را به علم حضوری نمیشه درک کرد. چون وجود محدود که نمیتونه نامحدود رو در خودش جا بده. اما به علم حصولی یعنی چه؟ به علم حصولی میگیم آقا متنایی رو میتونی درک کنی.
بله که
آدم رو هم میتونی درک کنی. حالا این دوتا رو ترکیب کن. متناهی نیست، غیر متناهی، لا حد له. اینو نمیشه درک کنی؟ کیه که نفهمه؟ پس این که میگی نمیشه کامل مطلق را درک کرد چون بی نهایته، یعنی بی نهایت کس نمیتونه بفهمه، در حالی که همون اولی که میری تو ریاضیات یه خورده پیش میری میفهمی که عدد محدود داریم و عدد چی؟ شماره نامحدود، تعداد. حالا عدد میگم محدوده، هر چی بگی چی میشه؟ محدود میشه دیگه. ولی اون کثرت میتونه نامحدود باشه، کثرتی که عدد نداره، کثرتی که لا عدد لها، کثرت نامحدود. پس میگیم آقا شما که گفتی که نامحدود رو ما فهمی ازش نداریم، قاطی کردی فهم حضوری رو با فهم اصولی. فهم حضوری البته همینطوره، ولی فهم اصولی که کاری نداره. شما با یه مفهوم غیر متناهی چی رو داری میفهمی؟ محدوده رو میفهمی یا نامحدوده رو؟ با محدود محدوده رو میفهمی، با مفهوم نامحدود نامحدوده رو میفهمی. پس تو نمیشه کامل و مطلق یعنی وجود نامحدود رو میفهمی دیگه. پس این استدلال، این به حساب اشکال، این اشکال وارد نیست. بقیهش هم دیگه پردا ان شاء الله، چون من دیگه مطالعه نکردم. والحمدلله.